الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در روایاتی بود که برای وجوب تعلم و تفقه به اونها استناد و استشهاد شده بود. دیروز دو روایت رو ما خوندیم. در روایت اول که سخن از فریضه بودن طلب علم بود، عرض کردیم ذیل روایت که الا ان الله یحب بغاة العلم، اشعار به این داره که این یک کمال، یک امر مهمه که اهتمام به او موجب حب خداوند تبارک و تعالی به طلاب علم میشه. یعنی ذیل این روایت نمیگیم تعلیله، سلام تعلیل نیست، ولی مشعر به این معنا هست که مسئله طلب علم مسئله ایست که به اصطلاح اونقدر در نزد خدا محبوبه که طالب علم مورد محبت خداوند تبارک و تعالی قرار میگیره. حالا این خیلی به اصطلاح اگر دلالت این روایت همتازه به همین شکلی که ما میگیم باشه، بالاخره در روایت بعدی طلب العلم فریضتون به نحو مطلق داره، دیگه این ذیل رو هم نداره. لذا حداقل اینه که یکی دو روایت در این باب هست که ازش استفاده میشه. تعلم واجبه. امام رحمت الله علیه اینجا یه مطلبی دارن در مورد این تعبیر طلب العلم فریضتون و امثال این، مثل تفقه فی دین الله که در بعضی از روایات آمده. امام می‌فرماید اگر امر متعلق به عناوین مرآتیه بشود، مثل تعلم و تفقه، این ظاهر در مقدمیته، یعنی اینها مقدمیت دارن نسبت به عناوین مستقله ذاتیه. از اینها تعبیر میکنه به عناوین مرآتیه، از اینهایی که مقدمیت دارن میگه اینا عناوین مرآتیه هستن، اونها عناوین ذاتیه. تفقه و تعلم را از عناوین مرآتیه میداند برای حفظ دین و احکام الهی و عمل به احکام الهی. عمل به احکام الهی به نظر ایشون یه عنوان ذاتیه، تعلم یه عنوان مرآتیه، این مرآت برای اوست. تفقه مرآت و مقدمه عمل به احکام الهی است، مقدمه حفظ احکام الهی است. چقدر فهمیدی؟ و در این به اصطلاح مواردی مثل این روایت که طلب العلم فریضتون یا تفقه فی دین الله می‌فرماید، اینها وجوب مقدمی دارن. قبلا هم در ضمن نقل قولها فرمایش امام رو نقل کردیم، وجوب مقدمی دارن. معنای این که وجوب مقدمی داره حداقلش اینه که این وجوب نسبی مولوی نداره. بالاخره امام عقیدهشون اینه این روایت ظهور در وجوب نسبی مولوی نداره، طورش اینه که یه نحوه وجوب مقدمی ازش فهمیده میشه. استدلالشون هم اینه که اینا از عناوین مرآتی هم و اگر امر به عناوین مرآتی متعلق بشه این ظهور در مقدمیت داره. این مطلب رو ایشون در انوار الهدایت جلد دوم صفحه 421 فرمودن. اما به نظر میرسه حداقل ما باشیم و این کلام امام، این فرمایش محل اشکال، برای اینکه ایشون میفرمایند اگر امر متعلق به عناوین مرآتی شود ظهور در مقدمیت داره. خب اصل این سخن مورد قبوله، یعنی ما میتوانیم این مطلب را به عنوان یک کبرای کلی بپذیریم، اما بحث در صغراست. از کجا معلوم این عناوین عناوین مرآتی باشند؟ مرآتی بودن این عناوین اول الکلامه. قائلین به وجوب نفسی معتقدند خود تعلم و تفقه وجوب نفسی داره، عنوان ذاتیه، یعنی معتقدند تعلم و تفقه عنوان مرآتی نیست. منکرین وجوب نفسی تفقه و تعلم میگن نه این عنوان مرآتیه، این مقدمه است برای عمل به احکام. پس اصل مسئله بحث صغرویه که آیا تفقه و تعلم عنوان مرآتی هستن یا نیستن. اصلا نزاع ما با اونهایی که قائلن به وجوب نفسی تعلم و تفقه، نزاع ما با اونها این است که اینها میگویند اینا عنوان مرآتی نیستن، عنوان ذاتی هن، خودشون فی نفسه مطلوبیت و لزوم دارن. دقت فرمودید؟ لذا بله اگر ما از ادله جداگانه اینو استفاده کنیم، خب ادله همیناست. ما نمیتونیم از همین ادلهی که عرض به حضور شما مثل طلب العلم فریضتون یا تفقه فی دین الله درباره خود موضوع تعلم و تفقه داره بحث میکنه استفاده بکنیم، از خود اینها بگیم اینا عنوان مرآتی هست. ما داریم اینا رو بحث بکنیم ببینیم آیا این ادله مرآتیت رو برای به اصطلاح تعلم و تفقه ثابت میکنن یا ذاتیت رو. لذا به نظر میرسه این فرمایش امام محل اشکاله، که اونم اشکال صغروی. کبرا درسته، اگر عنوانی اگر امری به یه عنوان مرآتی متعلق شد این ظهور در مقدمیت داره، خود در این بحثی نداره. وقت بعدیشون میگه که طلب العلم در همین خصوص این روایت، طلب العلم که به عنوان فریضه ذکر شده این ظهور در وجوب مقدمی داره. چرا؟ چون غرض حفظ دین و احکام الهی و عمل به احکام الهی، یعنی طلب العلم یه عنوان مرآتی داره، تفقه یه عنوان مرآتی داره برای عمل به احکام الهی، پس وجوبشون وجوب مقدمی. لذا به نظر میرسه این رو نه که حداقل در خصوص این روایاتی که متضمن بیان به اصطلاح حکم طلب و علم و تفقه و امثال این هاست، این استفاده رو اینجا نمیتونیم بکنیم. پس ببینید، با اینکه امام در مورد این دو تا روایت، یعنی اونایی که حالا تعبیر به طلب العلم فریضتون دارن، استظهار میکنه وجوب مقدمی رو و میخواد بگه اینا وجوب نفسی ندارن، ولی واقعش اینه که اساس فرمایشیشون اینی که ما اینجا عرض کردیم این قابل قبول نیست. ظاهر طلب العلم فریضتون در اون نقلی که یا در اون روایتی که اون ذیل رو هم نداره، ظاهر طلب العلم فریضتون یه وجوب نفسی، یعنی خود عنوان تعلم، خود عنوان تفقه که نداره، طلب العلم به حسب این روایت واجب. حالا ما ولو روایت اول رو هم اونجوری که معنا کردیم معنا کنیم، این روایت دوم حداقل یه دلالت روشنی داره بر وجوب نفسی. حالا اینو بگذاریم تا ببینی بقیه چجوره برشون. اما روایت سوم، روایت سوم علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن عن بعض اصحابه قال سئل ابو الحسن هل یسع الناس ترک المسئله اما یحتاجون الی، فقال لا. از امام ابوالحسن علیه السلام سوال شده، امام رضا علیه السلام، که آیا مردم می توانند نسبت به اونچه که احتیاج دارند ترک سوال بکنند؟ خب مردم این اجازه رو دارن، در سعه هستن نسبت به اون چی که بهش احتیاج دارن سوال نکنن، رها کنن، ترک مسئله داشته باشن. امام فرمود لا. روایت به آدرس این روایت هم همون آدرس قبلیه، حدیث سوم. اون آدرس قبلی از حضور شما کتاب اصول کافی بود، جلد یک، باب بله، کتاب فضل العلم، باب وجوب طلب العلم، صفحه 34، حدیث 3. این میشه حدیث 3 بود. خب حالا آیا این روایت راجع به سوال یه وجوب نفسی ازش استفاده میشه؟ به نظر ما در این روایت این جید اما یحتاجون الی، حواس اینجاست، اما یحتاجون الی قرینه روشنی است بر این که ترک سوال کردن نسبت به چیزی که احتیاج دارن ناظر به عمله، یعنی ترک مسئله فی نفسه گویا اشکال نداره، منع نشده، نهی نشده، هر کل مسئله اما یحتاجون الیه. خب این ما یحتاجون الیه ناس چیه؟ اونی که مردم بهش احتیاج دارن مسلم مربوط به عمله. اگر عمل در کار نباشه احتیاج معنا نداره. این نیاز برای اعمال و کارهای مردم حالا در این فرض روشنه، در مواردی که مردم به اون محتاجن برای عملشون نیاز دارن بدانن که چگونه باید عمل بکنن، اگر ترک سوال بکنن نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد که اون عملی که مطلوب شارعه ترک میشه و اینها به وظیفه خودشون عمل نمی کنن و در نتیجه مستحق عقاب میشن. پس با عنایت به این قرینه ما نمیتونیم بگیم این روایت دلالت بر وجوب نفسی تعلم و سوال داره. بله ترک تعلم اشکال داره، ولی برای چی؟ چرا اشکال داره؟ در چه موردی اشکال داره؟ اگه فی نفسه میگفت آیا ترک مسئله است؟ ترک سوال کردن، رها کردن یادگیری و تعلم چه حکمی داره؟ امام فرمودن حق نداره، نه کرده بودن ما میتونستیم اینجا به عنوان یه واجب نفسی ازش یاد بکنیم، اما میگه ترک المسئله هم ما یحتاجون الان. خب ما یحتاجون چیه؟ احتیاج در چیه؟ معلومه این احتیاج مربوط مقام عمله، اون چیزی که بهش احتیاج دارن مربوط مقام عمله. پس وجوب نفسی استفاده نمیشه، یا حداقل اگر مربوط به مقام عملم نباشه ما یحتاجون الی، یعنی این که چیزی رو که نمیدانن نیاز دارن باید برن بپرسن تا علمشون تا جهلشون برطرف بشه. بالاخره وجوب نفسی ازش فهمیده نمیشه. به نظر من این روایت بسیار روایت روشنی است و دلالت روشنی داره بر اینکه وجوب تعلم وجوب نفسی نیست. یعنی چی؟
سوال کردن
هر چیزی که بهش نیاز داریم مثلا بحث یعنی تعمیر هم شما درست نتیجه این چیه؟ وجوب نفسیه؟ اگر چیزی که نیاز داره این اگه شرع هم نمیگو آدم عقلش اینو میفهمید، پس میشه ارشاد به حکم عقل. مثل اون تسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مگه ما نگفتیم ان کنتم لا تعلمون قرینه است برای این که فسألو وجوبش وجوب ارشادیه؟ خب اصلا ما با قطع نظر از این که این احتیاج به چیه در چه موردیه، این که میگه نسبت به چیزی که نیاز دارید حق ندارید ترک بکنید سوال و تعلم و یادگیری را، چیزی که نیاز دارید نمیدانید باید دارید بپرسید، خب میشه ارشاد به حکم عقل. حالا ما میگیم این مایحتاجون، اصلا مایحتاجون احتیاج چیه؟ تفسیر احتیاج رو چی میکنید؟ احتیاج چیه؟ آیا احتیاج به چی مربوط میشه؟ به چه شأنی مربوط میشه؟ شما میگید خب معلوم آدم چیزی که نمیدانه نمیره سوال بکنه. خب چیزی را میگید چیزی که احتیاج نداره، حالا احتیاج شما چی تفسیر میکنید؟ این که آدم احتیاج داشته باشه میره سوال میکنه، احتیاج یعنی چی؟ به یعنی به چی مربوط میشه؟ این فقط برای اینکه جهلش برطرف بشه؟ خیلی خوب میگه شما، پس دارید تأیید میکنید عرض بنده رو که این وجود مسلم وجود نفسی نیست. نه درست برداشت کردید، من هر دوتا رو میگم. نه نه اصلا ببینید، اما یحتاجون الی، اگر برای رفع جهل باشه موضوع ارشادی میشه، مثل ان کنتم لا تعلمون، مثل ان کنتم لا تعلمون، اونجایی که میگه فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اصلا ارشادی میگیم یعنی چی؟ یعنی عقل ما خودش رو میفهمه. خب چیزی که ما نمیدونیم باید بریم سوال بکنیم. خب اگر آیه ای هم اومد اینو گفت، یعنی داره ارشاد به همون حکم عقل میکنه. نه این چه قرینه ای توش نیست، چیز نگفته برای چی؟ نه ببین، باید تو خود دلیلیه چیزی داشته باشه، قرینه داشته باشه. این ممکنه به عنوان وجوب نفسی بر ما واجب شده باشه، ما چه میدونیم؟ دقت فرمودید؟ اما اینجا قرینه داریم اینه فسألو اهل الذکر. پس ما ترک المسئله اما یحتاجون الی را، اون ما یحتاجون را، چه بگیم ما یحتاجون به نسبه الی العمل، خب این وجوب دیگه وجوب نفسی نیست، میشه مقدمه عمل، حداقل وجوب نفسی مولوی نخواهد بود، میشه مقدمه عمل. اگر هم ما یحتاجون رو یعنی به این معنا بدانیم، یعنی چیزایی رو که نمیدانید حق ندارید ترک سوال ازش بکنید، برای رفع جهل باید سوال بکنید، و اگه اینم باشه باز وجوبش ارشادی میشه، چون ارشاد به حکم عقله. گرچه من به نظرم ظهور در اون احتمال اول داره اما یحتاجون، ولی اینم باشه باز وجوب نفسی ازش استفاده نمیشه. روشن شد؟ اما روایت چهارم همین باب، قال بیان، من سند شو نمی خونم، سمعت امیر المؤمنین یقول، این روایت طولانیه، من یه تیکهشو می خونم، یعنی یه تیکه ها و قطعاتی از این روایت رو می خونم، روایت نسبتا روایت طولانیه، که سمعت امیر المؤمنین یقول ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم، کمال دین طلب علمه. ببینید کمال دین را نمیگه عبادته، کمال دین علمه، یعنی واقعا هیچ چیزی مهمتر از علم، علم به معنای عامش، آگاهی در دین به اندازه این اهمیت میده. بل عمل بهی، ببینید اعلمو ان کمال الدین طلب العلم بل عمل بهی. حالا این باز ادامه داره، و ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم برای شما واجب تر است تا طلب مال. بعد باز این بین جملاتی هست تا آخر این جمله رو داره، وقد امرتم به طلبهی من اهله فطلبه، شما امر شدید به طلب علم، امر شدید به این که علم را از اهلش طلب بکنید، فطلبه، پس اون را طلب بکنید. خب در این روایت ببینیم آیا وضو به نفسی تعلم استفاده میشه یا نه، از این روایت استفاده میشه یا نه. اولا در قسمت اول روایت گفته است که کمال دین طلب علم و عمل به علمه. از تعبیر به کمال استفاده وجوب و لزوم نمیشه کرد. تعبیر دومی هم که اینجا دارن اوجب علیکم من طلب المال، طلب علم لازمتر از طلب مال، اوجب از طلب مال. خب این هم ازش وجوب نفسی استفاده نمیشه، در این که خود طلب مال وجوب نفسی ندارد تا این از او واجب تر باشه. این در واقع میخواد اهم بودن طلب علم را از طلب مال بیان بکنه و اساسا این که خود طلب مال یه چیزیست که جزء چیزهای مهمه برای ادامه حیات، مثلا بهش نیاز دارن. عقل و عقلا این رو میگوین، اگرم شارعم بگه که علم مهمتر از اونه، یعنی همانطوری که شما نیاز دارید در زندگی به تحصیل مال، به تحصیل علم هم نیاز دارید. اینم پس ازش وجوب نفسی استفاده نمیشه. تحصیل مال
از نداره وجوب نداره ما در اون نفسی
خود همونجا به چه اشکال میکنن که ما اصلا کسب واجب نداریم؟ ما چی گفته کسب؟ تازه اون که بدتر طلب المال باز اهم از کسبه. طلب المال من میتونم الان بیام به شما بگم 1000 تومان من بده، اینم طلب الماله، کسب نیست که، به معنای کل اکتساب و معامله. حالا ای فرض ای طلب مال واجب بود، حالا فرض کنید یه کسی بره گدایی بکنه، زندگی بکنه، درسته کار شریفی نیست، ذلت این به هر حال با عزت انسان سازگار نیست، با کرامت انسان سازگار نیست، ولی کار حرامی نیست. لذا وجود نمیشه ازش استفاده بشه. و وقتی یه مسئله دیگه در ذیل روایت هم که آمده قد امرتم به طلب، شما امر شدید به طلب مال، خب این امر چی میخواد بگه؟ امرتم به طلبه، خب امر ظهور در وجود داره، شما امر شدید به طلب مال، به طلب علم، قد امرتم به طلب علم. خب آیا از این میتونیم وجوب نفسی استفاده کنیم؟ اینجا این قید من اهله که به دنبالش اومده، در واقع میخواد این رو بگوید که اگه میخواهید طلب علم کنید باید از اهلش طلب کنید. ما حتی اگر از این امرتم وجوب رو هم استفاده بکنیم، این در واقع میخواد بگه طلب العلم از اهل واجبه، نه مطلق طلب العلم واجب باشه. اگر خواستید طلب العلم کنید حتما باید از اهلش باشه، سراغ کس دیگه نرید. لذا اون فتلبو هم که به دنبال او آمده اشاره به همون امرتم قبلشه، امرتم به طلب این من اهل فتلبو، یعنی فتلب العلم من اهل. اینجا روی سخن و تأکید سخن بر طلب العلم من اهله، خدا که حواست نمیشه را غیر اهلش ندید. خب اینم اگه نوشه وجوب ارشادی رو داره میرسه و بعدم عقل انسان هم این رو درک میکنه که طلب به علم از اهلش باید باشه، سراغ هر کسی نباید بره، این هم ارشاد به همون حکم اهل. پس بالاخره این روایت به هیچ وجه دلالت بر وجوب نفسی نداره. ببینید یکی یکی روایت تو همینجوری باید به هر حال در روایت چی؟ نه 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 میگم نمیگم طلب علم بر شما واجب شده، اونی که بر شما واجب شده طلب العلم من اهله. فرض کنید شما میخواید بید، اگه میخواید طلب علم بکنید باید از اهلش بگیرید. خب این دلیل برای نمیشه که خود طلب العلم واجب باشه. میگه اگر خواستید طلب العلم کنید عمرتون به طلب این من اهله. بله؟ نه نه اصلا این کاری به علم قبلش تو قسمت اول روایت بقره اولای روایت گفت کمال الدین العلم و العمل به، اونجا عمل به علم آورده، تازه اونم میگه کماله علم و عمل به علم. خب اما در اینجا اصلا کاری به عمل نداره، اصلا کاری به عمل نداره، میگه امرتون به طلبه این من اهلی، نصفی دیگر رو میخواد بگه، میگه اگر خواستید علم بیاموزید باید برید از اهلش بیاموزید. ببین یه وقت من میگم آقا شما اصلا حتی ممکنه اینجوری بگم ما نمیخواد بری تهران بری امروز، ولی اگر خواستی بری حتما با قطار برو، جاده مثلا اینطوریه. آیا من اگر به شما گفتم امروز میخوای بری تهران باید با قطار بری با ماشین نری، این یعنی تهران رفتن واجبه؟ ها؟ میگه قد امرتم به طلب هی من اهله، این معنیش نیست که طلب العلم واجبه، ممکنه طلب العلم واجب نباشه، ولی اگر خواستید برید دنبال طلب العلم حتما از اهلش بگید، سراغ هر کسی نرید. فسلمو یعنی اطلب العلم من اهله، این اصلا به یه منظر دیگری کار داره، لزوم طلب العلم من اهله رو میخواد بگه. خب اینم یه امریست که عقلی و عقلایی است، اینجا داره ارشاد به اون حکم عقلی و عقلایی میکنه. پس از این ذیل هم با اینکه فصل و بوه داره امرتون به طلبه داره، وجوب نفسی طلب العلم استفاده نمیشه. دقیق فرمودی؟ اما روایت بعدی روایتی است که این آدرس روایت من گفتم همون منبع، یعنی کافی جلد یک کتاب فضل العلم باب و وجوب العلم، حالا حدیث چهارم، این دوباره که خوندم حدیث چهارم. روایت دیگری که وارد شده، البته تو سند این روایت علی ابن حمزه ذکر شده، علی ابن ابی حمزه بطائنی اگر باشه که محل بحثه. حالا در این روایت اینجور ذکر شده، اینجور آمده، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تفقه فی الدین، در دین تفقه کنید. خب فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ مِنْكُمْ فِي الدِّينِ فَهُوَ أَعْرَابِيٌّ، در دین خدا تفقه کنید، کسی که در دین تفقه نکند اعرابی. بعد در زیر روایت دارد ان الله یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آدرس اینم همون آدرس قبلی حدیث ششمه، یعنی جلد اول کافیه کتاب فضل علم همون باب اول حدیث ششم. خب ببینید در این روایت می فرماید تفقهوا فی الدین، در دین تفقه کنید. خب ما باشیم و این جمله میگیم این امر ظهور در وجود داره، تفقه در دین واجبه، ولی به نظر ما این ظهور در وجوب نفسی مولوی نداره. چرا؟ برای اینکه در ادامه این جمله آمده من لم یتفقه منکم فی الدین فهو اعرابیون، اگر کسی از شما در دین تفقه نکند اعرابی. خب آیا اگر شارع هم این بیان رو نداشت عقل ما این رو درک نمی کرد؟ اعرابی یعنی کنایه از به بادیه نشین ها می گفتن اعرابی، و در واقع منظور از اعرابی یعنی کسی که از احکام از امور اطلاع نداره. خب طبیعیه کسی که در دین خدا تفقه نکنه تعلم نکنه با اون اصلا همونه، درسته اصطلاحا تو بیابان زندگی نمی کنه، از تمدن و شهر و مردم دور نیست، اینجا داره زندگی می کنه، ولی حکم همون اعرابی رو داره از حیث جهلش. خب نتیجه قهری عدم تفقه جاهل بودن و اعرابی بودن. داره میگه ترغیب به تفقه برای اینه که اعرابی نباشید، برای اینکه جاهل نباشید. این عین ان کنتم لا تعلمون که در زیر آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ما. چطور ما ان کنتم لا تعلمون را قرینه گرفتیم بر اینکه فسألوا امرش امر ارشادیه؟ ها اینجا میگیم تفقهوا فی دین الله، امر به تفقه کرده اما این امر ارشادیه، چون در زیلش داره اگه بخواید هر کسی این کار نکنه اعرابیه. این مثل ان کنتم لا تعلمون میمونه، اونجا مثل این بود که میگفت فسألوا اهل الذکر، اگر اینجوری میگفت اهل ذکر را سوال کنید، اگه سوال نکنید چیزی نمیدونید. یعنی سوال کردن برای چیه؟ برای علمه، مقدمه علمه. پس در حقیقت اگر سوال کردن مورد طلب واقع شد برای رفع جهل، این میشه امر ارشادی، دیگه وجوب نفسی نداره. وجوب نفسی اینه که ما کار نداریم برای چی، خودش واجب باشه. اینجا در حقیقت امر به تفقه میکنه برای اینکه اعرابی نباشیم، برای اینکه جاهل نباشیم، برای اینکه بی اطلاع نباشیم. پس داره ارشاد میکنه به این که تفقه در دین شما رو عالم میکنه، شما رو از بادیه نشین بودن و یعنی از جاهل بودن و اعرابی بودن خارج میکنه. پس این تفقه هم امر ارشادی، این که قرینه روشنیه بر ارشادی بودن امر به تفقه. این هم روایت پنجم. بله پنج تا بود دیگه. دو تا روایت دیگه مونده که حالا اینا رو فردا میکنیم، یا به وقتم گذشته. پس تا اینجا ببینید از این پنج تا روایت به نظر ما یه روایت وجوب رو میرسون، وجوب نفسی مولوی رو. اون چهارتاش وجوب نفسی مولوی رو اصلا دلالت نداشت، وجوب ارشادی رو میرسونه، حالا یا وجوب مقدمی، مهم اینه که وجوب نفسی رو نمیرسونه. حالا تو بقیهش ببینیم چجوری، بعد اون وقت در پایان باید بعد از آیات و روایات نتیجه بگیریم بالاخره تعلم وجوب نفسی داره یا نداره. الحمدلله رب العالمین.